به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و جناب آقای دکتر کدیور. فرا رسیدن ماه محرم و از ایام عزاداری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و یاران عالی قدرشون هم خدمت همه حاضرین تسلیت عرض میکنم و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان رو دارم. امروز 23 ماه آگوست سال 2020 و 33 جلسه از سلسله جلسات نواندیشی دینی و 6 جلسه با موضوع خدا و شر با رویکرد خدا باورانه برای حل مسئله شر میباشه. به طور کلی در جلسات گذشته دلایلی برای اثبات وجود شر در عالم مطرح شد و به طور مشخص به بیان الهیات خدای گشوده، الهیات اعتراض، الهیات ضعف خدا، الهیات مرگ خدا و نقد رویکرد عاطفی و هیجانی به مسئله شر پرداختیم که تمامی فایل مرتبط با این جلسات در سایت و کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی و حتی یوتیوب آقای کدیور در دسترس مخاطبین قرار داره. در این جلسه هم بنا داریم به ادامه مباحث جلسات گذشته و به پاسخ به پرسش باقی مونده مرتبط به این مبحث بپردازیم. قبل از اینکه حالا جلسه به صورت رسمی شروع کنیم، یه توضیحاتی هم در مورد روال این جلسه خدمت حاضرین عرض می‌کنم که این جلسه به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول که حدوداً 1 ساعت خواهد بود به ارائه آقای کدیور پیرامون موضوع جلسه اختصاص داره و بخش دوم هم پرسش و پاسخ خواهد بود. دوستانی هم که سوال دارن لطفا سوالاتشون رو در بخش چت این اپلیکیشن به برگزار کننده ها ارسال کنن تا در بخش پرسش و پاسخ بتونیم مطرح بکنیم. و اگه تقاضا هم دارم از همه که در طی جلسه صدا و تصویرشون رو خاموش کنن و یه یادآوری هم میکنم که این جلسه به طور همزمان در اینستاگرام آقای کدیور با آیدی محسن.کدیور.official در حال پخش هست و سوالات بخش اینستاگرام هم حتما تلاش میکنیم که مطرح بکنیم. دعوت میکنم که شنونده جلسه امروز ما با عنوان خدا و شر قسمت 6 باشین. جناب دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و تسلیم عرض میکنم ایام شهادت با عبدالله الحسین علیه السلام رو. عنوان بحث امروز ما خدا شر جلسه 6، عنوان خاصش هم رویکردهای قابل دفاع در الهیات مدرن نسبت به مسئله شر که خلاصه و سوالهای اصلیش قبلا منتشر شده، لذا به اونا نمی پردازم که وقت بیشتری برای طرح بحث داشته باشه. بحث امروز در صورتی که وقت کفاف بده شامل 7 خواهد بود که حدس میزنم به اون قسمت‌های آخری امروز نرسیم، بعد مطول بشه. اما بحث‌های ابتدایی ما این هاست، عنوانشه که مروری دوباره به مسئله شر که توضیح میدم چرا، مروری بر پاسخ‌های مسئله شر، بحث سوم نقد و بررسی تقسیمات مسئله شر، بحث چهارم الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده، بحث پنجم الهیات شکاکانه، بحث ششم که بعید میدونم امروز بهش برسیم، بحث شر و متفکران معاصر ایرانی، و بحث هفتم بحث فلسفه اسلامی و مسئله شر. حالا هر مقدارش امروز رستیم امروز عرض میکنم. اما بحث اول، عنوان بحث اولمون مروری دوباره به مسئله شر. دوستانی که جلسات قبل تشریف داشتن یک بار دیگه مسئله شر رو به شکلی که فی الواقع معتقدان به غیر پاسخ دادنی، اینکه مسئله پاسخ دادنی نیست رو در مورد شر مطرح میکنم. توی بحث دوم پاسخ ها رو، اجمال پاسخ ها رو، سر رؤوس پاسخ ها رو بهش میپردازم، بعد وارد تقسیم بندی میشیم. اما در بحث اول که مروری دوباره به مسئله شر باشه چند نکته تذکر دادنی. نکته اول این که این مسئله یک مسئله تاریخی است، مسئله مدرن نیست، مال امروز نیست. از وقتی انسان تاریخ داشته، نوشته، تفکر کرده، الهیات داشته، فلسفه داشته، این مسئله مطرح بوده. این مسئله الهیاتی صرف نیست، مسئله جانب فلسفی داره، جانب منطقی داره، جوانب دیگه هم داره، جانب عاطفی. مسئله شرع هیچ اختصاصی به خدا باوران نداره. اگه کسی همچنین فکر میکنه اشتباهه. این مسئله همون قدر برای موحد، مؤمن و خدا باور مطرحه که برای بیدین، ملحد، خدا ناباور و امثال اینا. چرا؟ چون اونها هم با یک جهانی پر از شر، آکنده از شر مواجه هستن. اونها مشکل سازگاری وجود خدایی که بهش قائل نیستن با مسئله شروع رو ندارن، اما یه مسئله دیگری دارن که برای اونها کم اهمیت تر از مسئله خدا برای دینداران نیست، و اون مسئله معنای زندگی. اونا براشون مطرح میشه که زندگی که پر از شر باشه آیا عبث نیست؟ زندگی کردن بیهوده نیست؟ و اون وقت پوچ بودن زندگی میرسن و انتهای زندگیشون هم ممکن خودکشی باشد. یکی از نمونه های خوب این مسئله، یعنی برخورد خدا ناباورانه با مسئله شر، آلبر کامو هست. کتابهاش اکثرا به فارسی ترجمه شده و میتونید اون رو دنبال بکنید تا ببینید اون هم براش مسئله شر مطرح بوده و به چه پایانی هم رسیده. نکته دوم این که نکته کانونی در مسئله شر وجود شر نیست. ممکن ما به برخی از شرور التفات نداشته باشیم، متوجه نشیم همچون شری وجود داشته، اصلا یا به شر بودنش پی نبریم، وجود داشته نمیفهمیدیم که این شر، این برای ما زیان آورد. ما فکر میکردیم که نه خیلی هم چیز خوبیه مثلا. وقتی که ما به شر التفات پیدا کردیم و اون رو یا میتونیم تحلیلش بکنیم، از پسش بر بیام، تحملش بکنیم، یا اینکه نه، به نظر ما این شر فهم ناپذیره، غیر معقوله، این با دیگر باورهای من سازگاری میتونه نداشته باشه. مثلا من به خدا قائل هستم، خب این با خدا، وجود خدا مشکل درست میکنه. یا من به یک معنای متعالی از زندگی باور دارم، وجود این شر برای اون معنا هم مشکل درست میکنه. بنابراین وقتی که این دوتا نکته، یعنی من التفات به شر پیدا کردم، یک نفت صرف وجودش و دو برام فهم ناپذیر بود، مسئله شر تازه مطرح میشه. و با همین شکل اگر خدا باور باشه، فرد اعتقاد به خدای مهربان از یک سو و اعتقاد به قیامتی که بعد از این دنیا مطرح میشه، محمل خوبی برای تحمل شر. خب دین ناباور، خدا ناباور همچون محملی نداره، نه خدا رو قائل است، نه جهان پس از مرگ رو قائله. بنابراین مسئله شر برای اون مشکل بیشتری داره تا خدا باور. این نکته بسیار مهمیه که فکر نکنید این مسئله شر فقط رو دوش دینداران و موحدان باقی مونده. اونا بالاخره میتونن وچه برای تحمل دردهاشون، رنجهاشون پیدا بکنن. خدا ناباور چه کار میخواد بکنه؟ اینو ذکر کردم، اینم تکمیلی نکته قبلی بود. اما نکته سوم، در مسئله شر ما به طور کلی دو تا رویکرد عمده داشتیم. اینو تو جلسه اول گفتم. یه رویکرد نظری و تئوریک هست که بیشتر تو منطق و فلسفه با دنبالش گشت، به یک رویکرد وجودی هست، به معنای عامش وجودی به کار برده میشه. منم تو اولین نفری نبودم که اونو وجودی میگم. همه رویکردهای اگزیستانسیال و همینطور رویکردهای عاطفی و هیجانی ذیل مسئله وجودی قرار میگیرن. اونها برخورد عملی دارن، برخورد فی‌الواقع فردی دارن با مسئله شر، در حالی که اون اولی ها رویکرد نظری، اون نه، یه رویکرد انتزاعی داره، رویکرد بین الاذهانی داره و اونو با توی منطق و فلسفه دنبالش گشت. رویکرد نظری خودش به دو مسئله اصلی تقسیم میشد، یکی مسئله منطقی شر، یکی مسئله فلسفی شر. مسئله منطقی نوعاً مسئله قیاسی استنتاجی بود در مسئله شر. مسئله فلسفی یه رویکرد استقرایی به مسئله شر محسوب میشه. حالا هر کدومش رو خیلی ساده و گذرا توضیح میدم، قبلا اینا رو گفتم ولی میخوام یه دور مرور کنم به این جوابا برسم که بعد تقسیم بندی هم امروز معنی دارتر بشه. در مسئله منطقی شر ادعا اینه، ما اگر به شروع رو باور کنیم که نمیتونیم انکارشون بکنیم، حالا چه شر اخلاقی چه شر طبیعی، از اون سمت هم اگر به یک خدایی که عالم مطلق، قادر مطلق، خیرخواه محض باشه، این دوتا با هم سازگار نیستن. این رو دوتا رو نمیشه با هم پذیرفت، باید یکیش رو کنار گذاشت. شر رو که نمیشه کنار گذاشت، وجود داره، گردنمون گرفته ول نمی کنه. پس میباید یا از اصل وجود خدا دست برداشت، یا از این سه تا صفتش یا برخی از این صفاتش دست برداشت. میشه مسئله منطقی شر. این مسئله منطقی شر سابقش به قرن دوم سوم قبل از میلاد مسیح برمیگرده. اولین فیلسوفی هم که به این مسئله پرداخته اپیکور هست. بعد در قرن 18 هم توسط دیوید هیوم مطرح شده، تعمیق شده، مثاله بیشتری براش فراهم شده. بالاخره مهمترین کسی که در قرن 20 هم به این مسئله، این مسئله رو صورت بندی کرده و وارد ادبیات مدرن کرده، ال جی مکی هست، متوفای 1981. این فیلسوف به اصطلاح میشه گفت که مهمترین فیلسوف ملحد یا خدا ناباور قرن 20 هم. بعد از این که این صورتی که تنظیم کرده برای مسئله منطقی شر، چهار تا مقدمه داره، اینا رو دارم میگم، فوق‌العاده مشهوره. وقتی هم بخوام نفیش بکنیم یا نقدش بکنیم، باید بگیم کدوم مقدمه رو ما مورد نقد قرار میدیم. مقدمه اولش اینه که اگر خداوند عالم مطلق باشه، از همه گزاره‌های صادق مطلع. من بعد از قشنگ اینا رو به اصطلاح اون تدقیقش رو مقدمه رو عرض میکنم. مقدمه دومش، اگر خدا قادر مطلق باشه، بر هر کار منطقا ممکنی تواناست. یعنی هر کاری که به لحاظ منطقی ممکن باشه، خدا بهش تواناست. این قصه دو دو تا پنج تا و مربع دایره و از بساطا توش نیست. دیگه اتفاقی است. اگه کسی سوالاش ایناست، ببخشید سوال خیلی دور از آقا. این مورد اتفاق فیلسوف مؤمن و ملحد هر دوتا است. بحث اینکه گزاره‌های منطقا ممکن. نکته سوم، مقدمه سومش اینه که اگه خداوند خیرخواه محض باشه، اونجا که میدونه و میتونه مانع بروز شر بشه، حتما مانع بروز شر میشه. خب حتما اونجایی که میدونه و میتونه، در اونجا باید بیاد جلو شر رو بگیره. خب مقدمه چهارم که مقدمه اصلی این استدلال هست اینه، خداوند هیچ دلیل اخلاقا موجهی نداره برای ممانعت از شر. یعنی این که خدا هیچ دلیل اخلاقا موجهی برای ممانعت از شر ندارد و نمیتواند داشته باشد. مقدمه اصلی این برهانه. یعنی این که اگه شما فکر میکنید که خدا یه دلیلی داره که میتونه جلو شرور رو نگیره، ما اینها مکی و همه به اصطلاح همراهانش، همفکرانش میگن همشو دلیل اخلاقی وجود نداره. کسی که عالمه، قادر، خیرخواه، با جلو شر رو بگیره. دلیلی هم وجود نداره که اهمال بکنه در جلوگیری از شر. نتیجه چیه؟ نتیجه این برهان مشهور، این برهان کلاسیک ترین برهان مسئله شر، این که چون شر وجود داره، پس خدایی با صفات علم مطلق، قدرت مطلق، خیرخواهی محض وجود نداره. و دقیق تر، نتیجه رو دقیق تر بکنیم، هیچ جهان ممکنی وجود ندارد که در آن وجود شرور و وجود خدای عالم قادر خیرخواه، خیرخواه ماست، در آن همزمان صادق. در هیچ جهان ممکنی هر دوتا با هم صادق نیست، چون جلو منکر شر نمیشه شد. بنابراین باید منکر کی شد؟ باید منکر وجود خدای با این سه صفت شد. این قبل از کلامم به نقدش بپردازم، این میشه مسئله منطقی شر. وقتی میگیم مسئله فلسفی شر، یکی از این دو تا تقریر رو داره. مسئله فلسفی شر یه رویکرد استقرائیه، این از اجزاء کل میریم، نه از کل به جزء. به رویکرد استقرائی به مسئله شر دو تا تقریر عمده داره. یه تقریر بهش میگن تقریر احتمالاتی، مثل علم آمار میبونه. میگن که وجود شرور در عالم به لحاظ کیفی و به لحاظ کمی به حدی از تنوع و کثرت است که احتمال وجود خدا رو بسیار ضعیف میکنه. روی کرده فلسفی، حالا تقریر دومش هم قرینه گرایی است که رو توضیح میدم. میگم یه روی کرده متواضعانه تر از روی کرده منطقی. در روی کرده منطقی میگم هیچ جهان ممکنی وجود نداره که این دو تا گزاره وجود خدا و وجود شرور با هم سازگار باشه. فیلسوفان دسته دوم اینا فهمیدن که این مسئله که مسئله اثباتش شده نیست، اثباتش فوق‌العاده شده. اما احتمالات رو مطرح کردن تقریر دومش تقریر قرینه ایه. تقریر قرینه یعنی این که ما شرور گزاف داریم، نه همه شرور، برفی از شرور، شروری که هیچ توجیه اخلاقی از اونها به ذهن بنی بشری نمیرسد، مثل قصه بچه ها که بار عرض کردم. وجود این شرور گزاف دلیل قرینه هست بر عدم وجود خداوند یا عدم اطلاق صفاتش. بنابراین اگر ما میتونیم اینها میگن که وجود خدای عالم قادر خیرخواه محض با وجود شعور گزاف معقول نیست، هیچ فرد خردمندی نمیتونه همچون خدایی رو بپذیره. و اینها قبولم کردن که همه شرور اینجوری نیستن، یه بخش شرور اصلا ضروری هست برای رسیدن به منکر همچون مسئله نیستن. بنابراین این دست از شرور گزاف به گفته این فیلسوفان منشأ درد و رنج تحمل ناکردنی انسان هایی شده و مشکل اونها این هست. کسی که بیش از همه در صورت بندی این برهان قرینه ای شر زحمت کشیده و بین فلاسفه معاصر آدم بسیار مطرحی است، ویلیام رو هست. این ویلیام رو مقالات متعددی در این زمینه نوشته و الان هر که میخواد وارد مسئله فلسفی شر بشه بدون مراجعه به او ممکن نیست. فردیست ملحد، اما ملحدی منصف است، سعی کرده از حوزه مسائل استدلالی هم خارج نشه و همونطور که عرض کردم بحثش مهمه، هنوزم بحث ادامه داره. صورت بندی استدلال ویلیام رو به دو قسم تقسیم میشه، دو قسمت تقسیم میشه. قسمت اول قسمت قیاسی هست، قسمت دوم قسمت استقرایی. قسمت قیاسیش اینه که مقدمه اول، در عالم شرور گزافی هست که شرط ضروری خیرهای برتر نیستند و از وقوع شرور بزرگتر هم ممانعت نمی کنند. ما یعنی هیچ توجیه منطقی برای وجود این شرور نداریم. مقدمه دوم، اگر خدای عالم مطلق، قادر مطلق، خیرخواه محضی وجود داشته باشه، ما نباید شرور گزاف، شاهد شرور گزاف در عالم باشیم. نتیجه، اما شاهد شرور گزاف هستیم. پس خدای عالم قادر خیرخواه محض وجود نداره یا معقول نیست وجود داشته باشه. این قسمت قیاسی استدلال. مقدمه اولش یک بحث استقرایی هم داره، چرا شرور گزاف وجود داره. میگه ما شهود کردیم، رفتیم دیدیم، مثال میزنه. یه مثالش آهو بچه‌ای که در آتش در جنگل افتاده نمیمیره، درد میکشه، چند روز درد میکشه، هیچ دلیلی برای درد کشیدن این نداریم. بسیار خوب، پس بنابراین یه شر گزافه. چرا همچون خدا همچون شری رو به یک غیر انسان، یه آهو بچه تحمیل کرده؟ ربط استدلالش تو قسمت استقرایی هم اینه، هیچ خیری در پس این شرور گزاف نیافتیم، از خیری وجود ندارد. دقت، هیچ خیری ندیدیم، پس خیری وجود ندارد. اینو اگه تحلیل فلسفیش بکنیم ازش یک اصلی به نام اصل آسان برای فلسفی استخراج میشه. به اون اصل اینه، از این که به نظر میرسد چیزی وجود ندارد میتوان نتیجه گرفت که باور به عدم وجود آن موجه و معقول است. اون ما خیری نمیبینیم، به نظر میرسد خیری در پس سوختن بچه‌هاو نبوده است، پس هیچ خیری وجود ندارد، چون ما نیافتیم پس نیست. نتیجه، در پس شرور گزاف خیر برتر وجود ندارد. نتیجه دو قیاس منطقی استقرایی و قیاسی آقای ویلیام رو و همفکرانش اینه که وجود شرور گزاف قرینه عدم وجود خدای عالم قادر خیرخواه محض. این شد مسئله منطقی و فلسفی شر. یعنی کسی که میگه مسئله شر قائلم باید یکی از این دو تا یا هر دو رو قبول داشته باشه و تمام بدونه. اما روی کرده دوم، یعنی عملی، یعنی غیر از نظری، بهش میگن رویکرد وجودی. حالا میتونیم تفصیل بیشتر بهش بدیم، این رویکرد وجودی، عاطفی و هیجانی، هر کدوم از اسما داده شده. یا رویکرد وجودی بگیم که شامل همش باشه. اینها بحث فلسفی نمی‌کنند. قائلین به این، یک تجربه دشوار و خوناکی تو زندگی خودشون یا عزیزانشون اتفاق افتاده و شاهدش بودن روانشون پریشان شده از این مسئله، این رنجی که از این دیدن این شر متحمل شدن برایشون قابل ادامه نیست، قابل تحمل نیست، اعتراض دارن و در نتیجه اینها بیشتر فی الواقع روانشون مشکل پیدا کرده. لذا مشکل بیش از آن که مشکل فلسفی منطقی باشه، مشکل روانشناسانه و روانکاوانه هست. خب این رویکردهای عملی به دو دسته کلی اگزیستانسیالیستی و عاطفی هیجانی میتونه تقسیم بشه که رویکرد اگزیستانسیالیستی معتقد به اگزیستانسیالیست هاست، عاطفی هیجانی هم که اون سه چارتایی که قبلا صحبتش کردیم از خدای اعتراض، الهیات اعتراض و الهیات ضعف خدا و الهیات معنیات و امثال رو به ذهن قرار میگیره. این فلواقع سیمای کلی بحث برهان شر در فلسفه. خب اما بحث دوم بحث مروری بر پاسخهای مسئله شر که این بیشتر مورد توجه من. خب من تقریر کردم، منصفانم تقریر کردم که عین کسی که خودش به این مسئله قائل است. در مورد مسئله منطقی شر که مسئله اولمون بود، اون مقدمه چهارمش مهمترین مقدمه است، همون که آیا این توجیه اخلاقی برای وجود شرور در دنیا وجود داره یا نداره. خب مکی و همفکرانش میگن که وجود نداره، یعنی خدا هیچ دلیل اخلاقا موجهی برای ممانعت از شر نداره. خب این مسئله است. در الهیات سنتی هم از اسلامی و غیر اسلامی و الهیات مدرن این مقدمه مورد مناقشه جدی قرار گرفته، بهش پاسخ دادن. من پاسخ مدرنشو میگم، پاسخ سنتی، از پاسخ سنتی هم استفاده شده، اما پاسخ مدرن گفته شده که و اثبات کردن که ما خیرهای برتری داریم که اخلاقا وجود شرور موجود در عالم رو تجویز میکنن و اون اخلاق به اصطلاح خیرهای برتر، مهمترین خیر برتر اختیار انسان. وقتی که بحث اختیار مطرح میشه، گفته میشه که این وجود انسان بدون اختیار هیچ لطفی نداره، انسان مختار آفریده شده و بنابراین این امر مبتنی بر اختیار، بهش میگن دفاعیه مبتنی بر اختیار یا دفاعیه اختیار گرایانه، این امر فی الواقع پاسخی است به اون که گفته میشود دلیل موجه اخلاقی نداری. ببینید یک دلیل موجه، خیلی موجه هم داریم. ما موجود مختار هستیم، ما نه فرشته هستیم نه حیوان و گیاه هستیم، ما میخوایم خودمون اختیار بکنیم و وقتی میخوایم اختیار بکنیم، خب یه خیر اختیار میکنیم یا شر اختیار میکنیم. اگر شر اختیار کردیم، اون وقت اگه خدا بخواد جلوت مچ ما رو بگیره بگه آخ شر اختیار نکن، این فلواقع مانع اختیار ما شده و این نقص غرضه و این ممتنع است بر خداوند، چون خدا میخواسته موجود مختار بیافرینه. نمیشه جهانی را با موجود مختار آفرید و بعد جلو اختیار شر او را گرفت. میدونید بدترین شرها هم همین شرور اخلاقی، اون بحث شرور طبیعی خب بحثای دیگری داره که به این مسئله شامل حالش نمیشه. بنابراین مشهورترین دفاعیه دیفنس معتقد است به این مسئله دفاعی اختیار گروانه هست. مهمترین فیلسوف مدرن هم که به این مسئله پرداخته آلوین پلانتینگاست، فیلسوف آمریکایی، هنوزم زنده است و حرف پلانتینگ در آکادمی معاصر حرفی است قابل اعتنا. یعنی کسانی که میخوان بگن، که دقت بکن، کسانی که میخوان ادعا بکنن نخه برهان شر خیلی برهان قویه، هنوز به جای خودش هست، باید توجه بکنند که دفاعیه پلانتینگا و همفکرانش که فقط اونم اولین نفرش نیست، منتها اون اومده به یک صورت فلسفی منطقی امروز درش آورده، این فوق العاده مقبول واقع شده. حالا من بهش بیشتر خواهم پرداخت. پس خدا نمیتواند، منطقا نمیتواند جهانی بدون شر بیافرد. همچه چیز رو پای خدا نگذارید. مثل این است که بگیم خدا دو دو را پنج تا بکند. همونقدر این بی ربط است که بگیم خدا انسان مختار را بی اختیار کند. خب. بعد از بررسی این به این به اصطلاح پاس به این دفاعی انتقادات متعددی شده. من به بخش از این انتقادات در ساعت گذشته پرداختم، نه تو به همش، و بعد از مطالعه همه این انتقادات، اگر کسی مایل است اونها رو ببینه، خوب باید به کتب مفصل مراجعه کنه که بخشش رو اینجا معرفی کردم، بخشم رو معرفی این جلسه معرفی خواهم کرد. میتونیم با قاطعیت بگیم، یعنی با قاطعیت علمی، نه جزمندیشانه، با قاطعیت علمی بگیم برهان منطقی شر مکی الجی مکی ناتمام است و نتوانسته سازگاری ناسازگاری وجود شرور رو با وجود خداوند عالم قادر خیرخواه محض اثبات کند. این تنها خداباوران نیستن که به این نتیجه رسیدن که برهان مکی ناتمامه. جالب اینجاست، به خصوص رو برای هموطنانی که مطلب متفاوتی دارن ابراز می‌فرمان، این رو عرض می‌کنم. حتی خدا ناباوران از فلاسفه معاصر هم به ناتمام بودن برهان منطقی شر الجی مکی اقرار کردن. من به چند تاش اشاره می‌کنم. از جمله مایکل پترسون، یک نویسنده است که خوشبختانه یکی دوتا کتابش عقل و اعتقاد دینی به فارسی منتشر شده. من امروز کتابش بیشتر معرفی خواهم کرد، کتابی در مورد شر مشخصا نوشته. ایشون در این کتاب شرش The Problem of Evil اونجا گفته که از جمله صریحاً به تفوق دفاعی ها، خصوصا دفاعی مبتنی بر اختیار رأی داده. یعنی با صراحت هم تو مقدمه هم توی مقاله خاص خودش نوشته که بعد از دفاعی های پلانتینگا و همفکرانش میتونیم بگیم که دیگه نظریه شر الجی مکی رنگ و بویی نداره، یعنی فی الواقع از دور خارج شد. از فلاسفه خدا ناباور بگیم، حالا پترسون وسط، از فلاسفه خدا ناباور بگیم هم ویلیام رو، یعنی فرد شماره یک ایتئیست معاصر در حوزه فلسفه، از همه قوی تره در مسئله شر و اومده بعد از مکی حرف حساب زده که همه موحد و غیر موحد به اصطلاح مشغول پاسخگویی یا پیگیری حرفش هستن. و همینطور ادوارد مدن، اون هم یه فرد دیگر از همفکر این آقای رو، اینها معتقدن این جمله پرونده صورت منطقی برهان شر با دفاعی مبتنی بر اختیار بسته شده است و خدا ناباوران ایتئیست ها باید فکر استدلال دیگری برای تحکیم خدا ناباوری بکنند. بنابراین این که بشنویم در ایران که آقا برهان منطقی شر تمامه دیگه، با این قضیه خدا اینجوری شده اونجوری شده، ببخشید دارید مطالعه بفرمایید، دارید افکار جدید رو، اینا که دارم میگم مال دهه اول و دوم قرن 21م، مطالعه بفرمایید ببینید توی مجامع فلسفی معاصر دنیا الان با این مسئله چجوری مواجه میشه. خب این جمله رو من نوشتم، عیناً هم برای شما میخونم. اگر کسی هنوز پشمی به کلاه برهان منطقی شر میبیند، بهتر است به متون فلسفی و خصوصی هم دفاعی های متقن الهیات مبتنی بر معرفت اصلاح شده مراجعه کند. اگر فلسفه نمیداند یا ادبیات بحث را با دقت مطالعه نکرده، ادعاهایش مسموع نیست، ورزشی ندارد. ما داریم با کسی صحبت میکنیم که با فلسفه آشناست، یک، و ادبیات فلسفی بحث شر را مرور کرده، مطالعه کرده. این میشه مسئله اول که مسئله منطقی. اما مسئله فلسفی، در مورد مسئله فلسفی، مسئله فلسفی شر یا مسئله استقرایی شر، اون تقریر احتمالاتیش مطلقاً مردود شده، یعنی اصلاً تو مجامع فلسفی معاصر نپذیرفته نشده که به همون شکل افرادی هم گفتن، خدا باورانی هم گفتن ما این احتمال مقابل رو میدیم و هیچ کدومش هم پایه‌ای نداره. با حساب احتمالات نمیشه توی بحث فلسفی وارد شد، باید برهان فلسفی اقامه کرد، حالا بر له یا علیه مسئله. پس اون تقریر رفت کنه، اما تقریر قرینه اینطور نیست. تقریر قرینه‌ای بر عدم وجود خداوند یا عدم اطلاق صفات خداوند، این یکی از مباحث زنده فلسفه دین معاصر، از مباحث زنده است، هنوزم به پایان نرسید. ویلیام رو چندین نوبت در این زمینه مقاله نوشته، بعد متعلقان و فلاسفه الهیات شکاک بهش پاسخ دادن، دوباره ویلیام رو و هم فکرانش به اونها پاسخ داده، بار سوم ویلیام رو وارد گود شده، بار سوم منتقدان آمدن، اصلا یک سنت فلسفی بسیار قوی میشه یه ترم فقط در مورد این مسئله بحث کرد سر کلاس که مدافعان این مسئله چی گفتن، منکران مسئله چی گفتن. این حالا بهش اشاره دقیق تری هم خواهم کرد همین بحث امروز. این پاسخهای متقن الهیات شکاکانه امروز در هر کتاب فلسفه دین در مسئله شر قابل پیگیریست، وجود داره و حسابی مسائل جدی داره. در مورد مقدمات قیاسی و مقدمه استقرایی شرور گزاف و خصوصا اصل آسانگیری فلسفی، برهانهای فلسفی متقنی از جانب متعلهان شکاک مطرح شده و این رو به شدت مورد نقد جدی قرار دادن. اینکه هر شر به خیر برتری منجر می شود یا مانع شر بزرگتری است، اینها به کرسی نشوندن، گفتن هیچ شر گزافی وجود ندارد. برخلاف ویلیام رو شما می گفتی شر گزافی وجود داره که هیچ خیری پشت سرش، هیچ خیر برتری نیست و ادعا می کردی چون ما نیافته این پس وجود ندارد. موچش را گرفتن، به چه دلیل چون شما نیافته این وجود ندارد؟ آیا شما علم جای اثبات کردید که بیشتر از همه میدانید؟ میتونید اثبات بکنید که فرض کنید بیشتر از خدا میدانید؟ یه مثال در کنار مثال آهو بچه، مثال بسیار رایج الهیات شکاک مطرح کرده، گفته که واکسن شدن رنج دارد، سوز آمپول هست و قطعا بچه ها رنج میکشه. اگر این بگوید که من چون رنج میکشم و الانم نمیبینم که فردا به فلج اطفال مبتلا میشوم یا نمیشوم، من که همچه چیزی نمیبینم، پس وجود ندارد، آیا استدلال مسموع است؟ و متعلهان شکاک به ویلیام رو و امثال اون ایراد گرفتن، گفتن که فاصله علم ما تا فاصله علم خداوند همچو فاصله فراوانیست، مثل فاصله علم یک کودک خردسال، طفل، بچه یک ساله دو ساله با پدر و مادرش هست. خب چجوری میتونید بگید چون بچه نمیفهمد، نمیبیند، پس وجود ندارد؟ ما هم در مقابل حکمت خدا چیزی شبیه اون بچه هستیم، حداقل احتمالش هست. این احتمال نمیتونید نفی بکنید، صرف وجود این احتمال برای اثبات مسئله کفایت میکنه که بگیم همچون خیری وجود داره. در حال موضع الهیات شکاکانه در فلسفه معاصر مستحکمترین موضع است، مستحکمترین از تمام این الهیات هایی که من تو این جلسه برای شما برشمردم، به شهادت مراجعه به تک تک کتاب های اصلی مسئله شر، هر کدومش یکی دو چپتر به این مسئله پرداختن، برخیش بدون نقد هم رها شده، یعنی ویراستار پذیرفته که این مطلب به کرسی نشسته، در حالی که مال بقیه همواره با یک نقدی همراه. حالا اشاره میکنم همه رو اینا رو مستند میارم با قوی ترین کتاب هایی که امروز کتاب درسی آکادمی معاصر محسوب میشه در حوزه فلسفه. بنابراین اگر کسی همچنان از دلیل فلسفی بر عدم وجود خداوند دفاع میکنه، قبل از همه باید نقدهای خود رو بر الهیات شکاکانه، متفیلسوفان الهیات شکاکانه ارائه بکنه. صرف این که بگه من قبول ندارم، خب بسیار، این هیچ مسموع نیست، این حرف گزاف محسوب میشه. من امروز وقتی که میخوام وارد بحث علمی بشم، این بحثا قبل از من صورت گرفته، قبول ندارم، ادله رو باید اقامه کنم، بگم دلیل من اینه، کما اینکه ویلیام روم یاد دلیلش رو اقامه میکنه، خب میتونیم بگیم ایشون این مقدمه رو نپذیرفته یا اون مقدمه استقرایی رو به این شکل برده. خب اون متعلهان یا متفکرانی که میگن ما قبول نداریم، کدوم مشکلشون تو کدوم دلیله؟ اونو باید اقامه بکنن، صرف قبول نداشتن کفایت نمیکنه. این دوستانم فراهم برای من ایمیل زدن یا همینجا سوالاشون رو مطرح کردن که ما هنوز قانع نشدیم. بسیار خوب، فلسفه خوندید؟ اولین شرط قانع شدن توی مباحثی که من دارم ذکر میکنم آشنایی با مقدمات فلسفه است. بس فلسفی، اشکال فلسفی منطقیه، جوابش هم فلسفی منطقیه. بنابراین اگر وارد اون مقدمات رو آشنا نشدید یا درس نگرفتید، انتظار نداشته باشید که قانع بشید. قانع شدن منوط به داشتن این مقدمات، طی کردن این مقدمات. خب قسمت سوم این بحث دومم باز به اصطلاح فلاسفه مدرن، رویکردهای مدرن. بعد از این که این دو تا صورت منطقی و فلسفی شر مطرح شد و جواب‌هاش هم داده شد، دو تا رویکرد دیگه ما شاهدش هستیم. اینا رویکرد نیمه فلسفی هستن، یعنی فلسفی محض نیستن، اما نمیتونیم بگیم فلسفی هم نیست، بالاخره از فلسفه استفاده کرد. یکیش الهیات پویشی هست، پروسس تئولوژی و پروسس فلسفی، هر دوتا هست. ما الان با بحث الهیاتش کار داریم که دو نفر متفکر مهم دارد، آلفرد نورث وایتهد هست و چارلز هارت شورن هست، که این دومی اتفاقا تو مسئله شر بیش از وایتهد نوشته، اولی مؤسسه اما دومی تو حوزه شر متفکر اصلی این روی کرده. این روی کرد در حوزه شر از دو صفت خداوند عقب نشینی میکنه. میگه من نمیتوانم با توجه به این براهین منطقی و شر فلسفی که اقامه شده، من نمیتونم بپذیرم که خدا عالم مطلق، ثانیا نمیتونم بپذیرم که خدا قادر مطلق هم هست، نه علم نه قدرت، اما از خیرخواهیش نمیتونم بگذارم. من به وجود خدا اولا و به خیرخواهی محض خداوند ثانیا قائل هستم. پس این روی کرد این دوتا رو داره، یعنی خدا پرستن هنوز، خداشون هم خیرخواهه اما ناتوانه و بی اطلاعه، نمیتونه شرور رو برطرف بکنه، از برخی شرور هم اطلاع نداره. یه روی کرده دیگری هم داریم، الهیات گشوده، الهیات خدای گشوده، open theology or openness theology. اینها معتقد هستند، اینها بعد از، یعنی وامدار به الهیات پویشی هستند. این گروه هم باز از دو صفت علم و قدرت خدا دست برداشتن، یعنی خدای اونها هم این دو صفت رو فاقد هست، ولی خداشون خیرخواه هست، خداشون وجود هم داره اما ناتوانه، نمیتونه شرور رو برطرف بکنه. من تفصیل بحث رو در مورد هر دو تاشون تو جلسات گذشته کردم. از این دو تا روی کرد فی‌الواقع تسلیم شدن نسبت به برهان شر، اما صرفا در بحث صفات نه در بحث وجود خدا. خب اینا موضعشون چی هست؟ یعنی به اصطلاح رتبهشون توی آکادمی معاصر چی؟ اینا مطرحن. نیست میشه بگیم منصفانه بگیم اینا مطرحن. تو کتابایی که من مراجعه کردم چپتر بالاخره فصلی به اینها اختصاص داده شده، هم یا به الهیات پویشی یا به الهیات خدای گشوده، اما موضعشون به قرینه میزان پرداختن به اونها به استحکام اون دو روی کرده قبلی، یعنی الهیات مبتنی بر معرفت معرفت شناسی اصلاح شده و الهیات شکاکانه نیست، اونا بیشتر بهش پرداخته شده، اما اینها هم هستن، متفکرانی هم دارن، اسماشون هم من اون بار ذکر کردم، مثلا در مورد الهیات خدای گشوده تعداد زیادی از اساتید هستن، جان سندرز هست، ویلیام هسکر هست، کلارک پیناک هست، ریچارد رایس هست، اینا از متفکران معاصر هستن تو این حوزه، بالاخره وجود داره. میشه اونها رو من نقد فلسفی به اینا دارم، ذکرم کردم که این پیشفرض‌هایی که اینا وارد شدن هیچ اثبات نکردن، به نظر من اثبات شدنی هم نیست و دلیل هم بر مخالف مقابل این مسئله هست. اما در الهیات مسیحی بالاخره مشکلاتی بوده که الهیات گشوده هم با یک نوع دیگاه تفکیکی بین دین و فلسفه آمده جلو، میخواد الهیات رو از فلسفه یونان آزاد بکنه به زعم خودشون، بنابراین این قدم رو برداشته. این هم یک نکته که خود به هر حال خدای این دو روی کرد خدای ناتوان از رفع شر در عالم و بی اطلاع از برخی شرور، اینو باید در نظر داشت. یعنی کسی که میخواد این روی کرده رو بپذیره توجه بکنه که چی از توش در میاد و اینجور چیزی رو، اینجور موجود رو میشه اسم خدا براش گذاشت یا نه. و آخرین قسمت این بحث دوم من در مورد رویکردهای اگزیستانسیالیستی، عاطفی و هیجانی هست که اینها چه موضعی در مسئله شر دارن. به شکل خلاصه اینها به طور کلی وقتشون رو صرف مسائل منطقی و فلسفی شر نکردن و نمی‌کنن، عبث می‌دونن، اصلا معتقدن اینها پاسخ مسئله نیست. پاسخ چیه؟ این که ما همدردی بکنیم و تسکین ببخشیم آلام و رنج هایی که به افراد به خاطر این شرور اخلاقی یا طبیعی در دنیا وارد شده. سبقه بحث اینا سبقه روانشناسانی یا روانکاوانه هست. هر دوتای این دوتا، یعنی چه اگزیستانسیالیست ها چه بقیه شون این عاطفی هیجانی ها، به دو دسته خدا باور و خدا ناباور تقسیم میشن. هم اگزیستانسیالیست خدا باور داریم، هم اگزیستانسیالیست خدا ناباور داریم. در میان این عاطفی هیجانی ها هم خدای اعتراض و خدای ضعیف داریم، هم مرگ خدا داریم، که اون دوتای اولی بالاخره یه خدایی حالا ولو ضعیف قائل هستن، اما اون آخری نه دیگه، همچون خدایی هم قائل نیست. خب این قصه، این تصویر کلی از مسئله شر بود که خدمتون دادم. حالا بیام سراغ نقد و بررسی بحث سوم که وعدهشو داده بودم، نقد و بررسی تقسیمات مسئله شر. این خیلی تقسیم مهمیه، چون تعیین میکنه که ما میخوایم به کدوم نتیجه برسیم. تقسیمی که اینجا هست اینه که اونی که به درد ما میخوره، بحث من عنوان بحثم از اول گذاشته بودم خدا و شر. من نیامدم صرفا در مسئله شر بحث کنم، یه بحث علمی کنم. ابتدا هم تابلو دادم خیلی مشخص، من خدا باورم و اومدم بحث فلسفی الهیاتی بکنم که مسئله شر برای خدای من مشکلی درست نمی کنم. و کسانم که مثل من فکر میکنن میتونن از اینها استفاده بکنن، اونم که خب فکر نمی کنن که نقد میکنن مشکلی نداریم باشه. بنابراین با این نکته من تقسیم بندی خودم از اول ارائه کردم، یعنی رویکردهایی که بعد از بحث و جدال منطقی و فلسفی بالاخره خدای عالم مطلق، قادر مطلق، خیرخواه محض در کنار وجود شرور در دنیا درش باقی میماند. این میشه دسته اول. دسته دوم کسانی که از برخی از این صفات مثل علم و قدرت مشخصن دست برمیدارن، اصطلاح خودشون هزینه میپردازن و یا اصلا خدا رو منکر میشن، به امر معنویت و امثال هم میرسن یا چیزای دیگری که خودشون بهتر آشنا هست. خب حالا توی این تقسیم ها اومدن تقسیم کردن، یعنی کسانی که بیشتر به رویکردهای عاطفی و هیجانی قائل هستن، بیشتر معطوف به ایران دارم صحبت میکنم چون این بحثا تو خارج حالا خواهم گفت چه جایگاهی داره، یعنی در آکادمی معاصر چه جایگاه داره، دقیق تر بهش میپردازم، سندم ارائه میکنم. گفته شده که ما باید رویکردهای مسئله شر رو به سنتی و مدرن تقسیم بکنیم، الهیات سنتی، الهیات مدرن. در الهیات سنتی کنهو همه معتقدند به اینکه یا ما دفاعیه داریم یا تئودیسی داریم و در نتیجه مسئله شر رو میتونیم جواب بدیم. و در الهیات مدرن کنهو نه چنین نیست، چون علم پیشرفت کرده و در نتیجه انسان فردیتش محور شده، در این صورت میتونیم بگیم که دیگه دفاعی ها کار نمی کند، تودیسه ها کار نمی کند و نوبت به چی شده؟ نوبت مثلا رسیده به یک نوع الهیات اگزیستانسیالیستی، وجودی، عاطفی، هیجانی و امثال هم. اینا دوتاش با قید کنهو ذکر کردم به خاطر اینکه اونی که من تفحص کردم، تحقیق کردم، تقسیم رویکردهای شر به سنتی و مدرن تقسیم جامع و مانعی نیست. یعنی نه همه کسانی که به این رویکرد الف قائلن رو یک جا جمع میکنه و نه کسانی که به اون قائل نیستن رو خارج میکنه. میرم دوتا مثال میزنم کاملا شما ممکنه با من همراه بشید. در الهیات سنتی ما درسته قالبشون مثل فرض بکنید ابن سینا، مثل سهروردی، مثل ملا صدرا، مثل توماس آکویناس، مثل ابن میمون، مایمانیدس، ما در میان یهودی ها، اینها بالاخره معتقدن ما دفاعیه ها و تئودیسی های متقنی داریم که مسئله شر رو پاسخ میدن و مشکلی نداریم در این زمینه. اما در همون دوران گذشته ما، یعنی دوران سنتی به اصطلاح، ما یک فیلسوفی مثل اپیکور داریم، پدر مسئله شر. ما در دور قرن 18 هم دیوید هیوم داریم. خب شما اینو نمیتونید بیایم دوران مدرن که نبوده، این دوران قبل بوده. خب اینو چه کارش میکنیم؟ وجود داره. بعد همینطور میام توی قرن 20 برتران راسل هست و خیلی که فلاسفه ایتئیست بعد از اونها هستن، که اینها همینه که اسم بردم در بحثمون، اینا به دفاعی ها رو و تئودیسی ها رو کامل نمیدونن، معتقدن اینها اشکال دارن و به یکی، به اپیکور یا هیوم یا مکی یا ویلیام رو قائل هستن. پس نمیشه الهیات سنتی رو یک دست بگیم همشون به این باور دارن، به خدا باور دارن یا به خدا باور ندارن. هر دوتاش توش هست، اکثریت خدا باورن، یه اقلیتی هم داریم که اسم بردن. میام در دوران مدرن. دوران مدرن رو فرض بکنید، بگیم قرن 19، 20، 21 فرض بکنید. خب تو دوران مدرن آیا همه دفاعی ها رو ناتمام میدونن، تئودیسی ها رو ناتمام میدونن و رسیدن به این که منطق و فلسفه اینجا سرش به سنگ خورده و در نتیجه برهان شر بر کرسی نشسته؟ خب اگه اینجوری هست، بله کسانی هستن فرض کنید الهیات پویشی به این نتیجه رسیده، هنوز خدای هست اما خدای صرفا خیرخواه است. الهیات خدای گشودم به همچه نتیجه رسیده. الهیات اگزیستانسیالیستی و الهیات های عاطفی هیجانی هم به همچه نتیجه رسیده. اما دو تا حداقل دو تا نهله قوی مدرن معاصر داریم، فلسفی معاصر داریم، یکی الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده و یکی الهیات شکاکانه که اینا دقیقاً مدعاشون مدعای سنتی است، استدلالشون استدلال مدرن است. اینا میخوام چه کارش بکنیم؟ پس اگر شما میگید که ما چون مدرن هستیم انسان محوریم، ببخشید پلاتینگو از شما خیلی مدرن تره، آلستون از شما بسیار مدرن تره، اما چنین نیست. صرف مدرن بودن دلیل نمیشه به خدا پشت پا بزنیم. صرف مدرن بودن باعث نمیشود بگیم خدا علم مطلق ندارد، قدرت مطلق ندارد، خیرخواهیش محضش هم گیر دارد. افلاطون خیلی سنتی بود اما بسیار از حرفاش هنوز مدرن ها دارن دنبال میکنن. هایدگر میگه که هر مطلبی که بر تو فلسفه گفته میشود حاشیه بر فلسفه افلاطون است. صرف سنتی و مدرن بودن مسئله رو حل نمی کند. این تقسیم بندی تقسیم بندی عقیمی است، تقسیم بندی اشکال داری است و من از این تقسیم بندی استفاده نکردم. از جلسه اول آمدم حرف خودم رو اطرح کردم و اون تقسیم بندی رو ذکر کردم، گفتم که اینها کسانی هستند که به این مسئله، یعنی میتونن از پس مسئله شر برایند، مدرن هم میتونن باشن. سنتی هم اصلا کاری نداشتم، من سنتی ها تو کلاس درسم گفتم. حالا تو این درس عمومی بحث مدرن ها رو مطرح کردم. خب اینم بحث سوم که خیلی مختصر گذشت. حالا بحث چهارم و پنجم رو انشاءالله این جلسه میتونم مطرح بکنم. بحث چهارم میخوام الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده رو یه معرفی اجمالی بکنم. قبلا یه اشاره کوتاهی بهش داشتم، حالا که بحث به اینجا رسید بگم اینا چه حرفی میزنن و احیانا اگر دوستان مطالعه نکردن اینا رو، خیلی خوبه که اینا رو مطالعه بفهم. هم متفکرانشون رو معرفی میکنم، هم سرخط افکارشون رو میگم، هم کتاباشون رو میگم، هم جایگاهشون رو توی فلسفه معاصر، فلسفه دین معاصر با مستند و با مدرک به شما معرفی میکنم. بسیار مختصر اسمش هست ریفورم اپیستمولوژی، معرفت شناسی اصلاح شده. پس الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده یک موضع معرفت شناسی دینی است که بر اساس اون باور به خدا میتونه به عنوان یک عقیده پایه مطرح بشه. عقیده پایه properly basic، یعنی
اینجا پس معلومه
میتونه توی اینجا مطرح بشه. این دیدگاه در مقابل دیدگاه قرینه یا اثباتگرایی evidentialism مطرح میشه، اونو جداگونه بهش میپردازیم. و یکی از پرسش های مطرح در حوزه فلسفه دین از گذشته این بوده که آیا اعتقاد دینی قابل توجیه عقلانی هست یا نه. این متوجه دقیقاً دوستانی که دیانت رو با تعبد تعریف میکنن به اینا توجه کنن. این حرفای مخت اختصاصی خودشونه، این حرفا در دنیا چندان خریدار نداره، نه تنها در میان مسلمانان، در دنیا، در آکادمی معاصر. ببینید آیا اعتقاد دینی قابل توجیه عقلانی هست یا نه. یه متفکر مدرن غیر مسلمان پیداش نمیده بله استدلالم میکنه. این سابقه این تفکر به کجا برمیگرده؟ سابقهش به قرن 15-16 برمیگرده، به جان کالوین، چهره دوم پروتستانتیسم مسیحی. چهره اولش لوتر هست، چهره دومش کالوین است. که این آقا هم قائل شد به تئولوژی اصلاح شده، یعنی ریفورم تئولوژی، اولین بار سکه به نام کالوین خورده آمد. اما در قرن 20 دو نفر این تفکر رو بازسازی کردند، احیا کردند و مطرح کردند. یکیش نیکولاس ولترستورف هست، کتابی نوشته به نام عقل در قلمرو دین. Reason Within the Bounds of Religion. خیلی خوب این کتابا ترجمه بشه تا وقتی کسی ادعا میکنه دین یعنی تعبد محض، بدون تفکر مقابلش هم چی هست. خب این یکیش هست. کی منتشر شده؟ 3 سال قبل از انقلاب ایران، 1976 این کتاب منتشر شده. بعد آلوین پلانتینگا هست که بعد از این ولتر استروف اومده وسط، یک کتاب نوشته به نام عقل و اعتقاد دینی، 1983 هست، Reason and Belief. اما پلانتینگا بیکار نشسته، یک دوره کتاب نوشته که اون الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شدهش تا 2000 تکمیل میشه. 3 تا کتاب دیگه نوشته که الان من اسم نمیبرم. 3 تا چهره دیگر هم توی این روکرد هست، توی این الهیات هست که اینها آدمای مهمی هستند. یکیش آلستون هست که آلستون هم توی این روکرد هست، یعنی هم در الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده، هم در الهیات شکاکانه، هر دو رو داره، یعنی تو هر دو دو اسم قویست. یکی دیگرش ویلیام لین کرک هست و دیگری مالکم مایکل ری هست. این 3 نفر به علاوه اون 2 نفر پیشتاز متفکران اصلی الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده است. این نوع معرفت شناسی 2 تا پایه داره. پایه اول این که خدای ادیان ابراهیمی، یعنی آقایون گوش کنن، خانم‌ها گوش کنن، خدای متشخص ادیان ابراهیمی رو در دوران مدرن به کرسی میشونه، میپذیرد. 1. از سوی دیگر باور به خدا رو یک عقیده پایه میدونه که این باور به هیچ چیز دیگری مبتنی نیست. اینو میشه مناقشه کرد، میشه باش بحث کرد. اما میخوام بگم اینا تو دنیا توی الهیات مدرن وجود داره. که نیاز به اتکا به هیچ باور دیگری ندارد. بنابراین قرار نیست ما برای عقلانی کردن وجود خدا به امر دیگری متوسل بشیم. خود این وجود خدا یک باور پایه عقلانی محسوب میشه در کنار قضایای دیگه. در بحث شرعیشون یک کتاب مستقل نوشته که خوشبختانه کتاب به فارسی ترجمه شده، God, Freedom and Evil، 1974 این کتاب نوشته شده. در جلسه اول این مباحث من به بحث خدا و شر اشاره کردم و اونجا این چند عبارت رو از ایشون نقل کردم که دفاع مبتنی بر خیرهای موجود، این عبارت است که اونجا گفتم، خیر محض، قادر مطلق، عادل، عالم مطلق یعنی خداوند، هر شر را که بتواند به نحو صحیح دفع کند دفع می کند. هیچ محدودیت فرامنطقی برای آنچه که یک موجود قادر مطلق میتواند انجام دهد متصور نیست. به جای ادعای شر وجود ندارد باید گفت هیچ شری که خدا بتواند آن را به نحو صحیح دفع کند وجود ندارد. این همه شرها رو خدا میتونه به نحو صحیح دفع بکنه، اما یک دلیل برتری وجود داره، یک خیر برتری وجود داره که اون رو به اصطلاح برطرف نمیکنه. برای این کار یه دلیل موجه داره. پلانتینگا و ولتر استورف قهرمانان دنیای مدرن هستند که آمدن دفاع کردند که آقا در پس این شرور خیرهای برتری هست، مثل اختیار و مثل امور دیگه. حالا بیام بگیم جایگاه اینا کجاست. این دوستان خیلی به این بحث دقت بکنن. حالا ممکنه اونجا رو که گفتی بگی نظر شماست، بسیار من میخوام نظره به اصطلاح مینستریم آکادمی معاصر رو برای شما مطرح بکنم با سند و مطرح. آقای مایکل پترسون یک کتاب داره به نام مسئله شر متون برگزیده، The Problem of Evil Selected Readings. این کتاب 2 بار ویرایش شده، ویرایش اولش 1992، ویرایش دومش 2016، 4 سال قبل. این کتاب درسی حوزه فلسفه دین در دانشگاه اینجاست و آمده نوشته در این کتاب، پترسون نوشته، با پاسخ پلانتینگا ناسازگاری منطقی الجی مکی در هم شکسته شد. دانشجوی ایرانی که میخواد ادعا بکنه آقا نه ما هنوز به مکه قائلیم، خب بسیار خوبی، غولهای بس اینا هستن، چی دارن میگن؟ بعد اونجا تو این کتاب که گفتم فلسفه کتاب درسی دانشگاهی مسئله شر، 2 مقاله از پلانتینگا منتشر شد. یک مقاله فصل 8، یه مقالهش فصل 21، و اونجا دفاعی اختیار گروایانه و تقدیر پیشین الهی قبل از حدود عالم رو اومده تبیین کرده. این آقای پلانتینگا مسیحی متدینی هم هست، توی تدین خودش اینا رو اومده مطرح کرده. من و توی مسلمان باید با روایت خودمون میان اینا رو دنبال بکنیم. جالب است که در این کتاب که من اول تا آخرش نگاه کردم، از اون دسته سوم یعنی الهیات وجودی و هیجانی و عاطفی و امثال هم صرفا یک مقاله هست، اونم مال در مورد ویدیام هسکر هست که در مورد الهیات اگزیستانسیالیستی و مسئله شهر هست و همراه نقد اون از مرلین آدامز یعنی فصول 11 و 12 الهیات اگزیستانسیالیستی رو اوورده در مسئله شهر، جوابش هم نقدش هم کنارش اوورده فصل 12. اما از هیچ یک از رویکردهای هیجانی و عاطفی چیزی در این کتاب درج نشده است. بالاخره ما وقتی میخوام بگیم که یک کتابی به این اهمیت به عنوان کتاب درسی مطرح میشه، اونم دانشگاه ویرایش دومش دانشگاه معتبر نوتلام اومده منتشر کرده، خب میبینیم همه اینا توش هست اما اون قضیه توش نیست. یک کتاب دیگری است از دانشگاه کمبریج منتشر شده، اونم کتاب دوم درسی هست، Companion to Problem of Evil، 2007 منتشر شده. در این کتاب هم که باز به اصطلاح کتاب درسی هست، عنوانش هم هست، گفتم عنوان مقاله هست، عنوان این فصلش هست Logical Argument for Evil and Free Will Defense، که بحث کاملا نقد و بررسی جناب چیز هست، جناب پلانتینگا هست. خب توی این هم این کتاب هم کتاب مهمیست. یعنی من الان وقتم کفاف نمیده وارد بحث الهیات چیز بشم، الهیات شکاکانه بشم، اون احتیاج به خودش یه 15 دقیقه وقت داره. اگر ما میخوایم تو زبان فارسی غنی بکنیم، اولین کار قبل از این که با اطلاعات ناقص بیم گزینش بکنیم، برداریم یکی از دو تا کتاب رو ترجمه کنیم و منتشر بکنیم. حالا میتونید یه مقدمه خودتون هر نقدی دارید برش بزنید. این دو تا کتاب جدی و مهم در فلسفه شر، در مسئله شر و با رویکردهای مختلف. توی من وقتی بحثی است که به اصطلاح بین ویلیام رو و بین آلستون و هم فکرانش اتفاق افتاده بود، چند لایه بحث، من این لایه های بحث رو صرفا توی تاریخ فلسفه خودمون دیده بودم، بین خواجه نصیرالدین طوسی و بین شارحان تجرید، بین دوانی و دشتکی ها 6 لایه بحث رفته بود و آمده بود توی الهیات مدرن، الان بین ویلیام رو و هم فکرانش و الهیات متعلقان الهیات شکاکانه، این لایه های بحث است. ای کاش همه اینها به فارسی ترجمه بشه، این ادبیات عرضه بشه. خوشبختانه دیدم توی برخی از این رساله‌های دانشگاهی تو غیاب ما تو همین 10-12 سال اخیر لااقل به پاسخ‌های اولیه به رو پرداخته شده، پاسخ‌های ثانویه، ثالثه و اینا وارد بحث بشه، تا اون وقت بدونیم که ادبیات بحث چقدر گسترده‌تر از اون چیزیه که ما داریم فکر می‌کنیم. خب بحث وقت من به پایان رسید، من به 4 تا بحث از 7 تا بحث هم بیشتر نرسیدم مطرح بکنم. انشالله 3 بحث بعدی در جلسه آینده به عرضتون خواهد رسید. منتظر پاسخگویی به سوالات شما خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.